های سازنده می توانید با این نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. اللهم صل على محمد و آل
الله اكبر
انه الاسلام
دين الحق دين الحب والامان
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر انه الاسلام دين الحق دين
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه دهم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. منطق التصورات. الباب الاول مباحث الالفاظ. الباب الثانی مباحث الکلی. الباب الثالث المعرف و تلحق بهی القسمتو. همونطور که به استحضار دانشپژوهان گرامی رسید، کتاب منطق مرحوم مظفر اعلی الله مقامه الشریف بر اساس تقسیم بندی سامان یافته است، یعنی منطق دو بخشی است. بخش نخست منطق تصورات و بخش دوم منطق تصدیقات. در منطق تصورات کتاب حاضر در سه فصل سازماندهی شده است. فصل نخستین درباره مباحث الفاظ و فصل دوم درباره مباحث کلی است. از این بخش منطق تصورات در واقع مقدمه است برای فصل سوم، یعنی بحث معرف. چه اینکه برای اینکه منطقی به ما روش درست تعریف را بیاموزد و به ما یاد بدهد که چگونه می توانیم به روش درست مجهول تصوری را تبدیل به معلوم تصوری کنیم، نیازمند به ذکر مباحثی است که اون مباحث مقدمه توصیه ها و آموزه های منطقی در روش درست تعریف هستند. رضا ابتداءً در فصل اول و دوم یا به تعبیر مرحوم مظفر باب اول و باب دوم رو بحث مباحث الفاظ و مباحث کلی را بته می کنند و آنگاه در فصل سیوم به بحث معرف می پردازند. در باب سیوم وقتی به بحث معرف رسیدیم، آنگاه روشن خواهد شد که بحث مهمی هم لازم است طرح شود در باب روش درست تعریف کردن، که عبارت است از بحث تقسیم. چرا این بحث لازم است در قسمت معرف طرح شود، این مطلبی است که انشاءالله در همان فصل سیوم به توضیح آن خواهیم پرداخت. اما فصل اول یا باب اول از بخش منطق تصورات عبارت است از مباحث الفاظ. ملاحظه بفرمایید: الباب الاول مباحث الالفاظ. الحاجة الى مباحث الالفاظ. ملحاجة الى مباحث الالفاظ فی المنطق. در این باب ما به مباحث الفاظ می پردازیم. خب، اولین مطلبی که لازم است ما بدانیم این که راستی اساساً چرا و به چه علت منطقی بایستی از مباحث الفاظ بحث کند. پاسخ این سوال البته به طور خلاصه و در بیانی کوتاه عبارت است از این که منطق در واقع همانطور که خودشان تعریف کردن آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. منطق یک آلت قانونی است که رعایت قواعد آن باعث مسئولیت ذهن هنگام تفکر می شود. به عبارت آخر، علم منطق روش درست فکر کردن است. اگر منطقی عهده‌دار انجام چنین رسالتی است، یعنی بیان آموزه‌هایی که فراگیری آنها موجب مسئولیت ذهن از خطای در تفکر می شود، برای انجام این رسالت به دو نحو منطقی می تواند وارد عمل شود. یکی این که توصیه هایی را بکند و این توصیه ها جنبه در واقع از بین بردن معلول باشد. دیگری این که توصیه هایی بکند و آنها در واقع ناظر به از بین بردن علت باشند. منطقی در بحث خطا تفکر یا به عبارت امروزی آسیب شناسی فکر یا به عبارت دانشمندان مغرب زمین پاتولوژی فکر، برای مسئولیت فکر از خطا ابتدا آمده است راه‌های ورود خطا به ذهن را شناسایی کرده است. به عبارت دیگر اموری را که سبب خطای ذهن هنگام تفکر می شود، این امور را شناسایی کرده است. ملاحظه کرده است که چه عللی باعث می شود ذهن هنگام تفکر احیانا مبتلا به خطا شود. در بررسی عالمانه و محققانه‌ای که کرده است، به این نتیجه رسیده که برخی از خطاهایی که در فکر راه پیدا می کنند به واسطه الفاظ هستند. یعنی الفاظ یک خصوصیاتی را دارند که این خصوصیات سبب رهزنی فکر می شوند. به این مثالها توجه بفرمایید: مهندسان راه و ساختمان نقشه می کشند. هر کس نقشه می کشد غیر قابل اعتماد است، پس مهندسان راه و ساختمان غیر قابل اعتمادند. هوا تار است، تار یکی از آلات موسیقی است، بنابراین هوا یکی از آلات موسیقی است. در باز است، باز پرواز می کند، بنابراین در پرواز می کند. آدولف هیتلر عین ظلم است، ظلم مصدر ثلاثی مجرد است، پس بنابراین آدولف هیتلر مصدر ثلاثی مجرد است. این کتاب مختار من است، هر مختاری به اراده خود حرکت می کند، پس این کتاب به اراده خود حرکت می کند. و مثال های بسیار زیادی از این دست. در تمام این مثال ها ملاحظه می فرمایید که تفکر آدمی مبتلا به خطا شده است و اتفاقا سبب این خطا در تفکر خصوصیتی است که در الفاظ موجود است. این الفاظ به کار رفته در استدلال هایی که ذکر شد سبب شده اند فکر در جریان و فرایند تفکر خود مبتلا به خطا شود. حال اگر منطقی عهده‌دار تبیین روش درست تفکر است، بنابراین بایستی روش درست تفکر را به ما بیاموزد و اسبابی را که موجب رهزنی فکر می شود به ما معرفی کند. از آن جهت که یکی از این اسباب الفاظ هستند، منطقی به ناچار درباره الفاظ بحث می کند. یک شعر معروفی است که از دیرباز در مکتب خانه های تدریس منطق در حوزه های علمی ما برای دانشپژوهان خوانده می شده است و آن شعر این بوده است که منطقی در بند بحث لفظ نیست، لیک بحث لفظ او را آرزی است. این شعر ناظر به همین مطلبی است که عرض شد. دو سوال دیگر نیز هست که ما بایستی به این دو سوال دیگر هم در همین آغاز باب الفاظ پاسخ بدهیم. یکی از اون سوال ها این است که اگر قرار بر این است که منطقی درباره الفاظ سخن بگوید و اگر چاره ای ندارد مگر اینکه درباره الفاظ بحث کند، خب دانشمندان علوم دیگری مثلا دانشمندان علم ادبیات نیز درباره الفاظ صحبت می کنند. آیا فرقی بین مباحث طرح شده از سوی منطقیان درباره الفاظ با مطالب ارائه شده از سوی ادیبان درباره الفاظ وجود دارد یا خیر؟ پاسخ این سوال قوی و اساسی وجود دارد بین منطقیان و ادیبان در بحث از الفاظ، چه اینکه ادیبان وقتی سخن از الفاظ میگویند، چه در حوزه صرف و چه در حوزه نحو، چه در حوزه تجزیه و چه در قلمرو ترکیب، مباحث آنها اختصاص به یک زبان خاص دارد، مثلا اختصاص به زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی و امثال ذلک دارد. اما مباحثی که منطقی طرح می کند اختصاص به یک زبان ندارد، یعنی آموزه هایی را درباره الفاظ بیان می کند که این آموزه ها در همه زبان های بشری از هر ملیتی که باشند ساری و جاری است. این یک فرق. فرق دیگری که وجود دارد این که منطقی از آن حیث به الفاظ می پردازد که سبب خطا در تفکر بشوند و الا به ابعاد دیگر الفاظ نمی پردازد. به عکس، ادیب اساساً کاری به این ندارد که لفظ سبب خطای در تفکر شده است یا نشده است. ادیبان از آن حیث درباره الفاظ بحث می کنند که خصوصیات تجزیه و ترکیب و عبارت آخر قواعد گرامری الفاظ را در یک زبان خاص بیان کنند. پس دو فرق اساسی بین منطقی و ادیب وجود دارد. یکی این که مباحث ادیب اختصاص تنها به یک زبان دارد و دیگر این که حیث بحث منطقی با حیث بحث ادیب فرق می کند و ادیب از آن حیث بحث می کند که آموزه های ادبی و گرامری لفظ را تبیین کند، اما منطقی از آن جهت بحث می کند که جلوی خطا فکر را به سبب الفاظ بگیرد. پس این دو فرق اساسی بین ادیب و منطقی. سوال بعدی که بسیار بسیار مهم است این که راستی چرا الفاظ می توانند سبب خطای در تفکر بشوند؟ به عبارت آخر، تا اینجا ما قبول کرده ایم که گاهی الفاظ موجب رهزنی فکر می شوند، اما اینکه چرا الفاظ می توانند چنین حادثه ای را در جریان تفکر ایجاد کنند؟ چرا الفاظ می توانند ذهن را هنگام تفکر به خطا و اشتباه بیاندازند؟ این سؤالی است که پاسخ آن را در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد. ملاحظه بفرمایید. الباب الاول مباحث الالفاظ. باب نخستین عبارت است از مباحث الفاظ. الحاجة الى مباحث الالفاظ، سر نیازمندی ما به این که بحث کنیم از الفاظ. مل حاجت الى مباحث الالفاظ فی المنطق، چه نیازی وجود دارد که ما به مباحث الفاظ در دانش منطق بپردازیم؟ گو این که در نظر اولی ملاحظه می کنید الفاظ مربوط می شوند به قلمرو دانش هایی مثل ادبیات. لا شک ان المنطقی، تردیدی نیست که دانشمند منطق لا یتعلق غرضه الاصلی الا به نفس المعانی، تعلق نمیگیرد غرض اصلی او مگر به خود معانی. به عبارت آخر، منطقی در بند بحث لفظ نیست، منطقی در صدد ارائه یک سلسله مفاهیم است، تصحیح یک سلسله مفاهیم در فرایند تفکر انسان است. ولکن نهو، ولکن همین منطقی، لا یستغنی عن البحث، بی نیاز نیست از این که بحث کند، عن احوال الالفاظ، از خصوصیت هایی که الفاظ دارند، احکامی که الفاظ دارند. چرا؟ توسلن الالمعانی، تا این که از گذرگاه الفاظ به معانی برسد. به عبارت آخر، همچنان که در جلسه بعد توضیح بیشتر خواهیم داد، اگر ما لفظ و معنا رو مقایسه کنیم، لفظ و معنا مثل یک لیوان و مایع موجود در لیوان هستند. چطور این لیوان قالب است و اون آب در لیوان مظروف و محتوای اون لیوان است، الفاظ هم قالبی هستند برای معانی. یعنی اینکه ما معانی را بایستی در قالب الفاظ بریزیم و به وسیله الفاظ اون معانی را منتقل کنیم. لأنه من الواضح، به خاطر اینکه شأن چنین است، روشن است، ان التفاهم، تفاهم یعنی مفاهمه، مفاهمه یعنی افاده و استفاده، اینکه ما افاده کنیم معنای ذهنیمان را به مخاطب و اینکه استفاده کنیم معنای ذهنی مخاطب را، این معناس مفاهمه با مردم و نقل افکار بینهم و نقل افکاری که بین مردم وجود دارد، لا یکون غالبا الا به توسط لغت من اللغات، غالبا نمی باشد مگر به واسطه لفظی از الفاظ. خب چرا میگوید غالبا؟ به خاطر اینکه ممکن است ای بسا ما گاهی اوقات با ایما و اشاره هم برخی از معانی و مفاهیم رو به مخاطب خود منتقل کنیم. ول الفاظ قد یقع فیها التغییر و الخلط. و حالا میریم سراغ مقدمه دویم. الفاظ هم گاهی اوقات در اونها اتفاق میافتد تغییر و خلط، یعنی یک اموری در الفاظ رخ میدهد، مثل اون مثالی که عرض کردیم، اینها باعث خلط میشوند، اشتباه میشوند. خب بعد چی میشه؟ فلایت معتفاهم بها، پس تمام نمیشود مفاهمه به وسیله این الفاظ. فحتاج المنطقی، پس نیاز دارد منطقی، الى ان یبحث عن احوال الالفاظ، به اینکه بحث کند از الفاظ، احوال الفاظ یعنی احکام الفاظ، منتها من جهت عامه، از یک جهت عامه. جهت عامه یعنی چی؟ خودشون توضیح میدن، یعنی من غیر اختصاص به لغت من اللغات، یعنی اختصاص نداشته باشد اون احکام به زبانی از زبانها، برای همه زبانها، عربی، فارسی، انگلیسی، یونانی، اسپرانتو، پرتغالی و هر زبان دیگری. اتماماً للتفاهم، به جهت اینکه تمام کند مکانیسم مفاهمه را در زندگی اجتماعی. خب حالا این رو وقتی به این آگاهی پیدا کرد چه می شود؟ لیزن کلامه، تا وزن کند کلام خود را و کلام غیرهی و کلام غیر خودش را به مقیاس صحیح، با یک معیار صحیح و درست، بتواند هم کلام خود را افاده کند، هم کلام دیگران را به درستی استفاده کند. و قلنا من جهت عامه، ایشون میگن من اونجا گفتم من جهت عامه، چرا؟ لأن المنطق علم لا یختص به اهل لغت خاصه، منطق علمی است که اختصاص به مردم یک زبان خاصی ندارد. و این کان قد یحتاج الی البحث، اگرچه گاهی اوقات نیاز پیدا می کند استطرادن به این که بحث کند، اما یختص باللغه، از آن چیزی که اختصاص به یک لغتی دارد. مثلا منطقی برای این که جلوی خطهای تفکر یک عرب زبان را بگیرد، یا یک عجمی را که به زبان عربی تسلط ندارد بگیرد، برای او توضیح می دهد الف و لام اگر بر سر جمع آمد، مثل العلوم مثلا، افاده استغراق و عمومیت می کند. به لغت و زبانی که این چنین صفت دارد، یستعملها، به کار میگیرد آن زبان را منطقی، فی ما قله، البته در مواردی اندک، و این بحث هم استطرادی خواهد بود، کل بحث عن دلالت لام تعریف فی لغت العرب علی الاستغراق، مانند این که بحث میکند، بحث نمیکند، توضیح میدهد، توضیح به این که دلالت میکند الف و لام در لغت عرب بر استغراق، البته نوع خاصی از الف و لام، نه همه الف و لام ها. و هاذه حاجته من اجل نیازمندی، و حاجت منطقی است به خاطر اینکه تفاهم کند، مفاهمه کند با غیر خودش. و للمنطقی حاجتون اخرى الى مباحث الالفاظ من اجل نفسه، البته منطقی یک حاجت دیگری هم به مباحث الفاظ دارد، من اجل نفسه، یعنی به خاطر خودش. یعنی اگر منطقی زندگی اجتماعی هم نداشته باشد، یعنی ما انسان‌ها به صورت فردی زندگی کنیم، مثلا به صورت فردی به دنیا بیاییم، در یک جنگلی که نه ما کسی را ببینیم نه کسی ما را ببیند، در اونجا اگرچه مفاهمه ای نیست، یعنی کسی نیست که ما بخوایم به اون منظورمان را افاده کنیم و یا منظور کسی را استفاده کنیم، ولی در این حال باز در همان زندگی فردی، هرچند مفاهمه ای وجود ندارد، اونجا نیز ما نیازمنده به مباحث الفاظ هستیم. هیه این حاجت اخرى اعظم و اشد من حاجت الاولا، این بزرگتر است و بیشتر است از حاجت نخستینش. بل الله هی السبب الحقیقی، بلکه ای بسا همین حاجت دیگر سبب اصلی و راستین باشد، لادخال حاضل ابحاث فی المنطق، برای اینکه این ابحاث الفاظ در منطق وارد بشود. خب ممکن است شما بگید خب اون حاجت اخرى چیست؟ ایشون میفرمان و نستعین علی توضیح مقصودنا، اگر بخواید خوب توضیح بدهیم مقصودمان را، که واقعا اون سبب اساسی نیازمندی منطقی به بحث از الفاظ چیست، که اون سبب اصلی در واقع بیرون از زندگی اجتماعی اوست، اون یه علتی است که هرچند انسان‌ها زندگی اجتماعی نداشته باشن به اون نیازمندن. این به ذکر تمهید نافع، من بایستی یک مقدمه سودمندی رو برای شما بگم تا او رو توضیح بدم. ثم نذکر وجه حاجت الانسان فی نفسهی، ذکر کنم وجه نیازمندی انسان را، فی نفسهی یعنی به خودی خود بدون نظارت بر زندگی اجتماعی او، الى معرفت مباحث الالفاظ، به شناخت مباحث الفاظ، نتیجتاً للتمهید، به عنوان نتیجه‌ای بر این مقدمه سودمندی که ذکر خواهیم کرد. فنقول تمهیدون. ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.